نه بابا، نه بابا، چرا سرسام بگیرم؟ جات خالی، از وقتی راه افتادم دارم کتاب صوتی گوش میدم. از ایران صدا، آره. خیلی باحاله، خیلی باحاله. برو گوش کن، هر چی بخوای توش پیدا میشه.
ناگهان چشمش به نوشته روی برف افتاد. نوشته ای که رد دو پای ظریفم کنارش بود. روی برف نوشته شده بود:
شنیدن آغاز داستان است. ایران صدا.
دسترسی به بیش از 9000 کتاب گویای رایگان با صدای گویندگان برتر، فقط با نصب نرم افزار ایران صدا در گوشی شما.
گرچه گاهی تند بادی شاخه ای را هم شکست، سرو می ماند ولی طوفان به پایان می رسد.
تو یه لحظه، تو یه کلام، اینجا کلمه ها تو رو پرت می کنن وسط یه قصه ناب.
خانم بزرگ، یه فرون برم جایزه می دن. بعد می رفتم کوچه.
آفاری کلا. پس بچه به مادرش نه نمیگه.
خوبترین حادثه می دانم. خوبترین حادثه می دانم.
از شعر تا داستان‌های شنیدنی، اینجا هر حرف یه در وا می‌کنه به یه دنیای جدید. ادبیاتو.
سلام و وقت بخیر عرض می‌کنم به شنوندگان ارجمند رادیو سبا. خوش اومدید برنامه ادبیاتو، جایی که قصه و شعر ردیف شده برای تو. امروز دو تا داستان براتون دارم، از مردی که بد موقع میخنده و میفته تو درد سر و از خری که میشه سلطان جنگل. خب بله دیگه، اینجا ما با داستان هامون غیر ممکن و ممکن میکنیم. مثل هر روز هم نکته های شنیدنی داریم از ادبیات پررنگ و لعاب فارسی که در میانه برنامه خواهید شنید. نیم ساعتی کنارتون هستیم.
عاشق زبان فارسی و کاشف چیزهایی که کمتر کسی در مورد جوابش فکر میکنه. خیلی‌ها فکر میکنن ادبیات کهن فارسی مجموعه از پند و اندرزهای قدیمیه، متنهایی که فقط میخوان بگن چیکار بکنیم و چیکار نکنیم. اما این تصور تصویر دقیقی از ادبیات کهن به ما نمیده. در واقع بسیاری از متون کهن فارسی به جای صدور حکم، موقعیت‌های پیچیده انسانی رو روایت میکنن. فردوسی در شاهنامه کمتر پیش میاد که مستقیم کسی رو قضاوت کنه. اون داستان میسازه، شخصیت ها رو در موقعیت های مختلف انتخاب قرار میده و بعد پیامد تصمیم هاشون رو نشون میده. برای مثال داستان سیاوش فقط روایت مظلومیت نیست، روایتی از تضاد بین قدرت، حقیقت و اخلاق. فردوسی نمیگه سیاوش درست عمل کرد یا نه، بلکه نشون میده پایبندی به اخلاق چه بهایی میتونه داشته باشه. حتی در گلستان سعدی که اغلب به عنوان کتاب اخلاق شناخته میشه، حکایت‌ها بیشتر از اون که پاسخ بدن سوال ایجاد میکنن. سعدی آدم ها در موقعیت‌های واقعی قرار میده. قدرت، فقر، ترس، طمع و بعد واکنش‌هاشون رو روایت میکنه. پس ادبیات کهن فارسی نه نسخه آماده زندگی، بلکه میدان تمرین فکر کردن. متنی که میگه قضاوت نکن و خوب گوش بده. اینم از سخنرانی امروزم. بگم که آخر با نکته های طلایی باز برمیگردم. اینجا ادبیاتو برای تو.
این داستان رو واقعا نمیشه گفتش که دقیقا متعلق به کدوم شهر و کدوم فرهنگه، ولی به هر حال اینو میشه گفت که هر کسی این داستان رو گفته از شنونده توقع داره یاد بگیره که دوبار گول آدم مکار رو نخوره، به قول معروف از یه سوراخ دوبار گزیده نشه. این داستان به شکلای مختلف در اکثر شهرها و مناطق و فرهنگها ثبت شده. داستان اول اسمش هست مردی که بد موقع خندید. یکی بود یکی نبود. مردی یه روز صبح با دوتا گاو راه افتاد که بره و زمین رو شخم بزنه. وقتی رسید به جنگل صدای فریاد و زوزه ای شنید. رفت ببینه چه خبره، دید یه خرس بزرگ با یه خرگوش دارن حرف میزنن. مرد گفتش که من همچین چیزی تا حالا ندیده بودم و چنان خندید و قهقه زد که نزدیک بود بترکه. خرس فریاد کشید آی آدمی زاد، مگه دیوونه شدی؟ برای این کار تو رو تنبیه میکنم و خودتو دوتا گاوتو میخورم. آدم بینوا دیگه نخندید، از خرس خواهش کرد که اون رو نخوره و اگه ناچار باید اون رو بخوره تا شب بهش مهلت بده که بره زمین و شخم بزنه تا خانواده بیچارهش بینون نمونه. خرس گفت خیلی خوب، تا شب کاری باهات ندارم، شب میخورمت. خرس رفت به کارش و اون بابام با رنج و قصه زمینش رو شخم زد، اما هرچی فکر میکرد نمیتونست برای خودش راه رهایی پیدا بکنه. طرفای ظهر بود که یه روباه اومد اون طرف و فهمید که این بابا داره قصه میخوره. گفت بگو ببینیم چی شده، ببینم میتونم بهت کمک بکنم. مرد گزارش کار خودش رو به روباه داد. روباه گفت خب اگه چیز دیگه ای نیست اون که خیلی آسونه، که خودت زنده میمونی، گاوات هم آسیبی نمیبینن، پوست خرسم مال تو میشه. خب حالا به من بگو، من که به تو کمک میکنم، تو در مقابل چی کار میکنی برا من؟ تو به من چی میدی؟ مرد نمیدونست چی بگه، چون خودش که چیزی نداشت، روباه هم زیاد میخواست به هر حال. سرانجام روباه راضی شد که 9 تا مرغ و یه دونه خروس بگیره. به هر حال پیمانشون رو بستن. مرد نمیدونست از کجا باید بیاره اینا رو، ولی خب ناچار بود که عهد و پیمان ببنده دیگه. روباه بهش گفتش که خوب گوش بده ببین چی میگم. سر شب که خرس میاد اینجا، من زیر درخت قایم میشم، عین شکارچیا صدای بوق در میارم. اگه خرس ازت پرسید که این چه صداییه، بگو شکارچیا هستن که یه ساعت پیش اونا رو دیدم. این صدای بوق اوناست که همدیگر رو آگاه میکنن که مثلا شکار پیدا کردی. اینو که بگی خرس میترسه و ازت خواهش میکنه که اونو قایم کنی تا شکارچیا پیداش نکنن. تو اونو هدایت میکنی تو این کیسه و میگی که تکون نخوره. من میام ازت میپرسم تو این گونی تو این کیسه چیه، تو میگی کنده درخته. من میگم باور نمیکنم، اگه راست میگی تبرتو اینجا بزن ببینم، جایی که بالا اومده و سر خرسه. تو هم تبرتو میگیری دستت، چنان به سرش میزنی که فوری میمیره. مرد از این پیشنهاد خوشحال شد و همه چیز همون جوری شد. خرس گول خورد، مرد هم با گاواش به خونه رفت و روباه گفت دیدی گفتم اینجوری میشه. یاد بگیر که فکر خوب از زور بازو بهتره. اما حالا من کار دارم، باید برم، فردا صبح میام برای گرفتن اون 9 تا مرغ و یه خروسی که با هم دیگه عهد کردیم. البته باید چاق باشن. خونه باش، جایی نرو و الا پشیمون میشی. مرد خرس و انداخ رو گاری و شاد و خوشحال رفت خونش و یه شام درست درمونی خورد و گرفت خوابی. از روباه هم زیاد نترسید، برای اینکه از خودش یاد گرفته بود که تدبیر خوب از زور زیاد بهتر. صبح زود هنوز مرد چشش رو وا نکرده بود که روباه در زد و مرغ و خروسا رو خواست. مرد گفتش که اجازه بده من لباسمو بپوشم، الان اومدم. لباسشو پوشید ولی در کوچه رو وا نکرد. وایساد وسط حیاط و از خودش صدای سگ در آورد. روباه گفت این چه صداییه؟ سگ شکاری نباشه؟ مرد گفت درست فهمیدی دوست عزیز، من نمیدونم این دوتا سگ کجا اومدن و زیر تخت من خوابیدن. بوی تو رو که فهمیدن میخوان بدوئن بیرون. من با چه سختی اینا رو نگهداشتم خدا میدونه. روباه گفت خب هر جوری شده 2 دقیقه دیگه هم نگهدار تا من بدوئم. مرغا خروسا مال خودت. مرد در رو باز کرد، دید از روباه خبری نیست، بنای خنده رو گذاشت و اگر نمرده باشه این بابا شاید هنوزم داره میخنده.
رقصت زندگی در جام چشم تو، سرزد صبح امید از شام چشم تو، من رام چشم تو، همچون چشم تو خموشم چون سرگی سویت، خانه بردوشم. چشم اشکاری یادم میرخصد زندگی در جام چشم تو سرزد صبح امی از شام چشم تو من رام چشم تو همچون چشم تو خموشم چون سرگی سوی خانه بردوشم.
این داستانی که میخوام براتون بخونم یه نکته مهم داره. اون نکته اینه، یه کاری کن بقیه فکر کنن تو خیلی قوی هستی، حالا هر کی میخوای باش، مهم اینه که دفعه اول تو رو چجوری ببینن. اسم داستان هم خر سلطان جنگل. خارکنی خری داشت که تا می توانست از گرده اش کار می کشید. صبحها سوارش می شد می رفت صحرا و عصرها همه خارهایی را که کنده بود بارش می کرد و خودش هم می رفت آن بالا روی پشته خارها می نشست و برمی گشت به خانه و شبها هم مشتی کاه پوسیده جلوی او می ریخت. خر از این زندگی به تنگ آمده بود و همیشه در فکر بود راهی پیدا کند و یک جوری ریشش را از چنگ این صاحب بکشد بیرون. آخر سر عقلش تا اینجا قد داد که خودش را به ناخوشی بزند و دیگر لب به کاه نزند. یک شب که خسته و وامانده از صحرا برگشته بود خانه، خودش را انداخت زمین و دیگر کاه نخورد. صبح آن شب وقتی خارکندید خر دراز به دراز افتاده روی زمین و لب نزده به کاه، قصه دار شد. در دلش گفت با این حال و روزی که این دارد گمان نکنم حالها خوب شود. به خر سیخونکی زد و وقتی دید خر نای از جا جنبیدن ندارد، ریشی خاراند و او را خوب ورانداز کرد و با خود گفت نه، این خر دیگر برای ما خر بشو نیست. من هم که حالش را ندارم خر ناخوش را نگه دارم. خارکن کس و کارش را صدا زد و به کمک آنها خر را انداخت توی بیابان. خر خوشحال شد. همین که دید کسی دور و برش نیست، بلند شد و راه افتاد رفت تا به جنگلی رسید و آنجا شروع کرد با خیال راحت به چریدن. بعد از چند روز آبی دوید زیر پوستش، کم کم چاق و شله شد، طوری که اگر کسی او را می دید باور نمی کرد که این همان خر لاغر مردنی مرد خارکن است. یک روز خر بی خیال داشت توی جنگل می گشت و علف تر و تازه می لنباند که شیری آمد به جنگل و چنان غرش بلندی سر داد که نزدیک بود خر از ترس زهر ترک شد. خر با خود گفت این دیگر صدایی چجور جانوریست، نکند شیری ببری پلنگی باشد، یک دفعه جلوی من سبز شود یک لقمه چپم بکند. ماند که چه کند چه نکند، آخر به این نتیجه رسید که ما هم برای خودمان صدایی داریم، خوب از فعلا آن را ول کنیم و زهر چشمی از طرف بگیریم. آنگاه همه زورش را گذاشت روی صدایش و شروع کرد به ار. شیر صدای خر را شنید و ترس افتاد در دلش. با خودش گفت ای داد بیداد، ما را بگو دلمان خوش بود، صدایمان رو دست ندارد. شیر در حول و ولا افتاد که نکند زور صاحب آن صدا از زور خودش بیشتر باشد. با ترس و لرز راه افتاد در جنگل. خر هم از سمت دیگر با ترس و لرز پیش آمد که یک دفعه رسیدند به هم. خر شیر را از یال و کوپالش شناخت و خیلی ترسید، ولی به روی خودش نیاورد. اما شیر چون تا آن موقع خر ندیده بود، هر چه فکر کرد که این چه جور جانوریست که روبرویش ایستاده، عقلش به جایی نرسید. همینقدر فهمید که از خودش بلندتر و کشیده تر است و گوشهای درازی دارد. شیر خواست برگردد اما ترسید که خر از پشت سر به او حمله کند. این بود که رفت جلو سلام کرد. خر جواب سلام شیر را داد و پرسید تو کی هستی که بی خودی برای خودت در جنگل ول می‌گردی؟ شیر گفت قربان من شیرم، آمدم دستبوس شما و خواهش کنم مرا به نوکری خودتان قبول کنید. خر گفت من هم شیر شکرم و خواهشت را قبول می‌کنم. اما بدان اگر سه مرتبه نافرمانی کنی یا گناهی از تو سر بزند دل و جگرت را از پشت کمرت میکشم بیرون. شیر گفت نه مطمئن باشید هیچ خطایی از من سر نمیزند. خلاصه شیر نوکر شد و خر ارباب. اما با همه این احوال همه فکر و ذکر خر این بود که هر طور شده شیر را از سر خود وا کند. یک روز خر به شیر گفت میلم کشیده یک چرت بخوابم، تو هم دورا دور مراقب باش کسی مزاحم من نشود. خر این را گفت و گرفت خوابید، چون خیال میکرد وقتی به خواب برود شیر فرصت را از دست نمیدهد و فرار میکند. راستش را بخواهید مدت ها بود که شیر خیال داشت فرار کند، ولی میترسید گیر بیفتد و حالا که خر رفته بود در چرت ساختگی شیر خر را زیر نظر گرفت و دل کرد که بماند یا بگریزد. در این موقع مگسی نشست روی پیشانی خر. شیر دست پاچه شد، پرید جلو و با نوک دمش مگس را پراند. خر چشمش را وا کرد و داد و بیداد را انداخت و گفت کی به تو اجازه داده لالایی خان ما را بزنی؟ حساب دستت باشد این یک کار بد. وای به حال روزت اگر به دوم و سوم برسد. شیر گفت ببخشید غلط کردم، دیگر این کار را نمی کنم. خر گفت تا ببینی. فردای آن روز خر شیر را انداخته بود دنبال خودش و در جنگل میگشت و باز رفته بود در این فکر که چجوری خودش را از شر شیر خلاص کند. یک دفعه از حواس پرتی پایش سرید و افتاد در باتلاق و شروع کرد به دست و پا زدن. شیر مثل باد خودش را رساند به خر و تند رفت زیر شکمش را آوردش بیرون. خر هوار کشید، خیال کردی من آنقدر دست و پا چلفتیم که بیفتم در باطلاق؟ نه، نشسته بودم سر قبر بابای خدا بیامرزم فاتحه‌ای بخوانم که تو نگذاشتی، بلندم کردی. شیر گفت من نمیدانستم جناب شیر شکر، ببخشی. خر داد زد پرت و پلا نگو، این هم گناه دوم. حواست را خوب جمع کن که بار سوم حسابت با کرام الکاتبین است. شیر و خر با ترس و لرز چند روزی در کنار هم گذراندند و شب و روز در نخ هم بودند تا یک روز گذرشان افتاد به کنار رودخانه‌ای و خر تازه فهمید که خیلی تشنه است و از هول و هراس شیر مدتی است یادش رفته آب بخورد. هلهلکی رفت در رودخانه که آب بخورد، یک دفعه آب جاکنش کرد و غلطاندش. شیر پرید در رودخانه و خر را که در آب غوطه می‌خورد کشید بیرون. خر چشم غره‌ای به شیر رفت و گفت نه، گمان نکنم آب من و تو در یک جو برود. من داشتم خودم را می‌شستم، تو خیال کردی من غرق می‌شوم؟ من از دست تو کلافه شده اما دیگر نمی‌توانم خنگ‌بازی‌ات را تحمل کنم. الان حسابت را کف دستت می‌گذارم. همین که این حرف از دهان خر در آمد شیر در دلش گفت این که خواهی نخواهی مرا میخورد، پس بهتر است بزنم به چاک، هر چه باد آباد، یا از دستش جان به در میبرم یا میفتم به چنگش، زودتر تکلیفم روشن میشود. شیر معطل نکرد، خیز برداشت وسط جنگل و مثل باد پا گذاشت به فرار. خر چند قدمی دنبال شیر دوید، بعد ایستاد و فریاد کشید حیف که حوصله اش را ندارم، وگرنه گرفتنت برای من عین آب خوردن است. اما بدان هر جا بروی نوکرهایم دستگیرت می کنند و می آورندت خدمت خودم، آن وقت می دانم چطور نفلعت کنم که همه شیرها از شنیدنش به لرزه بیفتند. شیر از هولش همینطور کج و معوج می دوید و گاهی از ترس به پشت سرش نگاه می کرد که به روباهی رسید. روباه پرسید ای سلطان جنگل چه شده که مثل گربه گیج و ویج قیقاج می روی و هی نگاه می کنی پشت سرت؟ شیر ماجرای خودش و شیر شکر را برای روباه تعریف کرد. روباه گفت تا آنجا که عقل من قد می دهد هیچ جانوری نیست که زورش به تو برسد. شیر گفت تا حالا گرفتار شیر شکر نشده ای که این حرفا را می زنی؟ روباه گفت نشانی هایش را بده ببینیم. شیر گفت قد و بالایش از من بلندتر از گوشهای درازی دارد، ناخونهایش قلمبه و یک کاسه است. روباه گفت بیچاره این که میگویی خر است، دل و جگری دارد باب دندان تو، برگرد برویم شکمش را پاره کن، دل و جگرش را تو بخور، گوشتش را بده من بخورم. روباه به شیر دلداری داد و او را برگرداند. خر از فرار شیر هنوز کیفش کوک بود که دید سر و کله شیر پیدا شد. خر به طرف شیر ایستاد و خوب که نگاه کردید روباهی هم دنبال شیر افتاده و با احتیاط دارد می آید. خر با صدای بلند گفت آفرین روباه با وفا، خوب وظیفت را انجام دادی و این فراری را دستگیر کردی. صبر کن الان می آیم، شکمش را پاره می کنم و دل و جگرش را به خودت می دهم. شیر تا این را شنید گفت ای روباه حق باز، به من حق می زنی؟ روباه را بلند کرد و زمین زد و کشت و خودش پا گذاشت به فرار. خر یک بار دیگر همه زورش را گذاشت در صدایش و شروع به عرعر کرد و شیر از هولش تندتر دوید.
نهان مکن ماه من روی خود را، نهان مکن نهان مکن روی دل جوی خود را، نهان مکن روی دل جوی خود را.
ها رسیدیم و کلاس ادبیات کهن من برای شما. آیا میدونستیم خیلی از نویسندگان کهن نامشون رو عمدن پنهان میکردن چون مهم داستان بوده نه صاحب داستان؟ یا میدونستیم طنز بخش جدی ادبیات کهنه؟ مثلا شوخی‌های تند با قدرت، ثروت و آدم ریاکار. ادبیات کهن بلد بود بخندونه اما آروم و نیشدار. و مورد آخر، بیشتر قهرمان‌های کهن همیشه تو سفرن، نه برای فتح جهان، برای شناخت خودشون. اینم از امروز، اینجا ادبیاتو برای تو.
خوش گوید، خوش آید، خوشبخت شویم با هم در باغ روایت‌ها.
اما از حکایتی بگم که ریشه یک ضرب المثل شده. در روزگاران قدیم تاجر پیری بود که بعد از سالها کسب و کار و تجارت از بدشانسی ورشکست شده بود. هرچه می خرید ارزان می شد، هرچه می فروخت یک بار گران می شد. عین روزگار خودمون بود. پیرمرد بیچاره کم کم تمام ثروتش را به خاطر شرایط بازار از دست داد. برای اینکه در مغازه‌اش باز باشد و به این امید که بخت به او رو کند، سراغ بازاری‌های دیگر رفت و از هر کدام مقداری جنس نسیه خرید. به همه بدهکار شد اما دکانش رونقی پیدا کرد. دوباره مشتری‌ها به سراغش آمدند و جنس خریدند، اما وقتی پیرمرد به حساب و کتاب خودش رسیدگی کرد، فهمید که مثل گذشته بخت با او یار نبوده و ضرر کرده است. برای همین به تعداد زیادی از بازاری‌های قدیمی بدهکار شد. طلبکاران چند باری برای گرفتن پولشان پیش او رفتند، اما او هر بار از وضع بد مالیش نالید و چیزی به آنها نداد. برای همین آنها پیش قاضی شهر رفتند و از او شکایت کردند. خبر به گوش پیرمرد بیچاره ورشکسته رسید. فهمید که به زودی قاضی او را احضار می کند و اگر پول طلبکارها را نپردازد به زندان می افتد. پیرمرد به هر دری زد تا خود را از آن گرفتاری نجات دهد. بالاخره گذار او به در خانه یکی از طلبکارهایش افتاد که کمتر از بقیه به دنبال گرفتن طلبش می آمد. پیرمرد بیچاره از سیر تا پیاز خرید و فروش و ضرر و زیان و گرفتاری هایش را برایش تعریف کرد و گفت حالا درمانده شده ام، نمی دانم چه کنم. طلبکار فکری کرد و گفت راهی به تو یاد می دهم که دل قاضی برایت بسوزد و تو را به زندان نیندازد و بقیه طلبکارها هم دست از سرت بردارند، اما یاد دادن این راه شرطی دارد. پیرمرد ورشکسته با خوشحالی فوری گفت راه حل مشکلاتم را بگو، هر شرطی داشته باشی قبول می کنم. طلبکار گفت تو به فکر نجات خودت هستی، اما من هم به این فکرم که پولی را که از تو طلب دارم بگیرم، با دیگران هم کاری ندارم. شرط من این است که بعد از نجات از دست طلبکارهای دیگر مبلغی را که از تو میخواهم بدون کم و کسر یک جا به من بپردازی. پیرمرد ورشکسته قبول کرد. طلبکار گفت راه کار تو این است، وقتی رفتی پیش قاضی هرچه به تو گفتن تو فقط بگو بله، اگر طلبکارهایت به تو ناسزا هم گفتن تو فقط به آنها بگو بله. قاضی هم هر سؤالی کرد جوابی جز بله به او نده. مرد ورشکسته قبول کرد. چند روز بعد قاضی دستور داد که پیرمرد ورشکسته را به حضورش بیاورند. طلبکارها هم آمدند. قاضی به پیرمرد گفت قبول داری که به این آدمها بدهکاری؟ پیرمرد گفت بله. قاضی گفت چرا بدهکاریت را نمی دهی؟ پیرمرد گفت بله. قاضی گفت آن همه پول و اجناسی را که از این همکارانت گرفته ای چه کرده ای؟ پیرمرد گفت بله. قاضی عصبانی شد و گفت بله و زهر مار، چرا پاسخ منو نمی دهی؟ پیرمرد گفت بله. یکی از طلبکارها با صدای بلند گفت پول ما را می دهی یا نه؟ پیرمرد گفت بله. طلبکار دیگری گفت قصد داری همه پولها را بالا بکشی؟ پیرمرد گفت بله. طلبکار دیگری در انتهای جمع گفت بله و بلا، این چه طرز حرف زدن است؟ پیرمرد گفت بله. قاضی که شاهد ماجرا بود طلبکارها را ساکت کرد و گفت این بیچاره دیوانه شده است، فشار گرفتاری و فرار همیشگی از دست طلبکارها دیوانه اش کرده، آدم دیوانه را هم که نمی شود محاکمه کرد یا به زندان انداخت. دست از سر این بیچاره بردارید بروید سر کسب و کار خودتان. طلبکارها دست از پا درازتر از پیش قاضی برگشتند. مرد ورشکسته هم بله بله گویان از محکمه قاضی خارج شد. خیلی خوشحال شده بود، از این بهتر نمی شد. چند روز بعد از این ماجرا طلبکاری که راه چاره مشکل را به پیر مرد یاد داده بود به در خانه او رفت و سلام علیکی کرد و پرسید حالت خوب است؟ پیر مرد گفت بله. طلبکار گفت دیدی که نقشه من گرفت و تو نجات پیدا کردی؟ پیر مرد گفت بله. طلبکار گفت خب حالا طبق عهدمان وقت آن شده که به قولی که دادی وفا بکنی، تمام پولی را که به من بدهکاری بپردازی. پیرمرد گفت بله. طلبکار گفت کی پول مرا میدهی؟ پیرمرد گفت بله. طلبکار گفت اصلا قرارمان این بود که خودت پول من را بیاوری؟ پیرمرد گفت بله. طلبکار گفت چرا ایستاده ای؟ برو پولهای مرا بیاور، بدهکاریت را بده. پیرمرد گفت بله. طلبکار گفت دیوانه شده ای؟ بله بله که برای من پول نمی شود. پیرمرد گفت بله. هرچه طلبکار می گفت جوابی جز بله نمی شنید. طلبکار فهمید که این مرد قصد ندارد بدهکاریش را بدهد، نمی خواهد به قولی که داده عمل کند. با ناامیدی رو کرد به بازرگان و گفت بله بله با همه بله، با مام بله. و پیرمرد باز هم گفت بله. و در پایان مثل همیشه بگم که همه ما در این موج امید داریم به سلامتی شما و همه داستانها و واژگان پارسی. قصه ها هنوز باقی مانده و فرداها هم در پیش روی ماست. ادبیاتو شنبه تا چهار شنبه در همین ساعت و موج کنار شماست. روز و شبتون به خیر و آرامش باشه انشالله.